بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شکل ثانی داشتیم و توضیحاتی که اشراقیون در مورد این شکل دادند. آنچه که مهم است از نظر اشراقی عبارت از تباین موضوع دو قضیه است که این تباین باعث میشه که نتیجه‌ای که ما میگیریم نتیجه سالبه باشد، که اگر این نتیجه سالبه رو علاج کنیم بشود یک موجبه‌ای که ماده امتناع جز محمول شه، مثل مثلا الانسان به ضرور ممتنع الحجریه. این مطلب رو با قیاسی که به شکل اول تنظیم شده بود توضیح دادن و اثبات کردن که بین دو موضوع دو قضیه‌ای که در شکل ثانی آمدن تباین هست، یعنی نه تساوی دارن و نه تداخل. حالا می فرماین که این تباین موضوعین در جایی که احد القضیتین جهتش امکان و قضیه دیگر جهتش وجوب باشد حاصله. البته قبلا گفتیم که جهت قضایا در شکل ثانی و همچنین در بقیه اشکال به نظر شیخ اشراق تماما ضرورته و اختلاف جهت نداریم. منظور اون از این که میگیم جهت یک قضیه امکان و جهت قضیه دیگر وجوب باشه، منظورمون قبل از علاجه، قبل از ارجایی که ایشون گفته یک قضیه ممکن است ممکنه باشد، قضیه دیگر ضروریه باشد. در این حال تباین موضوعینشون لازمه. این دوتا قضیه باید دو موضوع متباین داشته باشد، زیرا که اگر موضوعشون متباین نباشد با توجه به اینکه محمول یکیست، معنا ندارد که این محمول به این موضوع نسبت امکانی داشته باشد و به موضوع دیگر نسبت وجوبی. اختلاف نسبت با اتحاد مفهوم، با اتحاد محمول نشان می‌دهد که موضوع تباین دارد. اگر موضوع تباین نداشت محمولم یکی بود نسبتم یکی می‌شد. ولی چون می‌بینیم با اینکه محمول یکی است نسبت‌ها مختلفه، می فهمیم که موضوع تباین داره و چون موضوع ها چون نسبت ها متفاوته نمیتونیم نسبت یک قضیه رو در قضیه دیگر به کار بگیریم، بلکه نسبت هر قضیه مخصوص به خودش میشه. از اینجا می فهمیم که موضوع نقش کامل داره در تعیین این نسبت. اگر ما موضوع رو عوض نکنیم نسبت رو حق نداریم عوض کنیم، پس معلوم میشه که موضوع دخالت داره. اگر چنین است که موضوع دو قضیه متباینند، ما باید در نتیجمون که این دو موضوع رو اخذ میکنیم، یکی رو محمول یکی رو موضوع، باید نتیجمون رو سالبه قرار بدیم و سالبه باید سالبه ضروریه باشه، چون تباین لازمه، تباین جایز نیست، تباین لازمه. وقتی دو تا نسبت مختلفن با توجه به اینکه مفهوم یک محمول یکیست، ممکن نیست که تباین نباشد. تباین حتمیه، لازمه. اگر تباین هست پس سلب هست، اگر حتمیت تباین هست پس ضرورت سلب هست. بنابراین در قضای در قیاساتی که به شکل ثانی تنظیم شده باشن تماما نتیجه هامون سالبه ضروری است، در صورتی که احد القضیتین جهتش امکان و قضیه دیگر جهتش وجوب باشد. همین بیان رو بدون تفاوت در شکل ثانی داریم که احد القضیتینش دارای نسبت امکانی است و قضیه دیگر دارای نسبت امتناعی است، نه نسبت وجوبی. در این موردی که تا حالا توضیح می دادیم این چنین داشتیم که یک قضیه نسبت امکانی دارد، قضیه دیگر نسبت وجوبی. الان مورد دوم رو میخوام زمینه کنیم که یک قضیه نسبت امکانی دارد، قضیه دیگر نسبت امتناعی. میخوام بگیم در این مورد دوم هم تمام حرفای مورد اول جاری است. باز هم میگیم که اگر نسبت های این دو قضیه با توجه به اتحاد محمول نابرابر است، معلوم میشه که موضوع ها نابرابرند و الا با اتحاد مفهوم محمول معنا نداشت که اگر موضوع ها یکسان بودن معنا نداشت که نسبت ها مختلف بشه. اختلاف نسبت نشون میده تباین موضوع ها رو. اگر موضوع ها متباینند و این تباینش هم چنانچه گفتیم لازم است، حتمی است، پس نتیجه ای که ما میگیریم و در اون نتیجه این دو موضوع رو ذکر میکنیم باید نتیجه سالبه باشد، لوجود تباین ضروریه باشد، للزوم تباین. این کل مطلبی است که ایشون در این قسمت اول بحث بیان میکنند، که در این دو بحث معلوم شد که در شکل ثانی ما تباین موضوع ها رو لازم داریم. مقداری از این بحث رو در جلسه گذشته گفتیم، الان هم در دو مورد این بحث رو تکمیل کردیم که البته نوعاً ما همین دو مورد رو داریم، قبل از علاج یا دو قضیه‌مون طوریست که یکی ممکنه یکی ضروری است، یا دو قضیه‌مون طوریست که یکی ممکنه و یکی ممتنع است، یعنی یکی امتناع ضرورت صبر داره، یکی ضرورت یکی امکان. نوعاً این چنینه قبل از علاج، البته بعد از علاج همشون میشن ضروریه دیگه، اون بحث دیگری میشود. پس در این دو مورد باید تباین موضوعی رو داشته باشیم و چون همه موارد هم منحصر در همین دو مورد میشن، پس ما باید در همه موارد شکل ثانی تباین موضوعی رو داشته باشیم و تباین موضوعی باعث میشوند که ما نتیجه سالبه بگیریم. پس در تمام اشکال ثانیه ما باید نتیجه سالبه بگیریم، اون هم ضروریه. خب صفحه 109 رسیده بودیم، سطر پنجم. و کذا گفتن که هذین القولین، که دو قولی بودند که بعد از علاج جهت ضرورت پیدا کرده بودند. سطر اول همین صفحه 109 گفتن هذین القولین قضیتان استحال علا موضوع احداهما تا آخر حرف زدن و رسیدن به این که نتیجه گرفتن که هذین القولین موضوعهما به ضرورت متباینان. این دو قولی که هر دو جهتشون ضرورت منطق بعد از علاج، این دو قولی که جهتشون ضرورت موضوعهاشون متباینه چون محمولشون یکیست، ولی با وجود این که محمول یکیست بر یکی از این دو موضوع میتوان این محمول هم کرد، بر دیگری محال است هم کرد. از اینجا میفهمیم که موضوع ها متباینه. حالا ایشون میفرماد همونطور که در اون دو قضیه‌ای که بعد از علاج جهتشون یکی است و تباین دو موضوع رو ما داریم، همچنین تباین دو موضوع لازم است در این دو مورد دیگری که بیان میکنیم که قبل از علاجند. و کذا یعنی و کذا یلزم تباین الموضوعین در دو جا. اول اذا کان فی البتاته محمول و احداهما ممکن النسبه و فی الاخرى واجب النسبه. در قضیه بتاته یعنی قضیه‌ای که جهتی داشته غیر از ضرورت، یا جهتی داشته حالا بخواد غیر از ضرورت یا ضرورت، که بیان کننده کیفیت نسبت بوده و ما اون جهت رو جزء محمول قرار دادیم، از این که بیان کیفیت نسبت کنه انداختیمش جزء محمول قرارش دادیم، در چنین حالتی قضیه‌مون میشه ضروریه، ولی ضروریه بتاته. اونی که در اصل ضروریه بوده بدون علاج بهش میگیم ضروریه، اما اینی که با علاج به دست آوردیمش ولو سابقه ضرورت داشته الان هم با علاج ضرورته بهش میگیم ضروریه بتاته. اذا کان فی البتاته محمول یکی از این دو ممکنن نسبه. خب بعد در بتاته محمولش وقت ممکنه نسبه نیست، محمول همیشه ضرورت و نسبته. منتها در اینجا چون مصنف نظر به قبل از علاج داشته، گفته ممکنه نسبت. اگر نظر به بعد از علاج می داشت، هیچ وقت نسبت ممکن نبود، همیشه نسبت بعد از علاج ضرورته. لذا شارح تفسیر میکنه ای ما هو محمول فی الاصل. فی الاصل یعنی قبل از علاج. اون محمول اصلی که قبل از علاج داشتیم، اون اگر ممکنه نسبه بود. اذا کان فی البتاته محمول احداهما ممکنه نسبه، مثل کل انسانین به ضروره ممکنه الکتابه. این بعد از علاج الان نسبت ضرورته، اما قبل از علاج اینطوری بود، کل انسانین کاتبون بل امکان، نسبت امکان بود. و فل اخرى یعنی در قضیه دیگر، همین نسبت واجبا نسبه باشد، محمول همین محمول واجبا نسبه باشد، مثل کل حجرین به ضروره غیر کاتبین. غیر کاتب اول غیر کاتب نبود، اینطور بود لا شیئن من الحجر به کاتب. ما لا شیئ رو که نفی بود و بر نسبت وارد می شد، جزء محمول قرارش دادیم، کاتب شد غیر کاتب. جهتی هم که جهت امتناعی بود تبدیل شد به ضرورت. امتناعی یعنی ضرورت سلب داشتیم، حالا ضرورت ایجاب داریم. یعنی غیر کاتب به ضرورت برای حجر ثابته، قبلا بل امتناع کاتب برای حجر بل امتناع ثابت بود، یا به تعبیر دیگه به ضرورت از حجر سلب میشد. حالا که علاج کردیم، غیر کاتب برای حجر به ضرورت ثابته، ولی قبل از علاج امتناع بود. خب این در این دو قضیه که در یکی محمول ممکن النسبه است، در یکی محمول واجب النسبه است، تباین موضوع این شرطه. اما چرا تباین موضوع این شرطه؟ به همون بیانی که عرض کردم، و این نما یلزم ضرورت سلب بود. قبل از علاج ضرورت سلب بود که ما ازش تعبیر به امتناع میکنیم. حالا ضرورت ایجاب شده، ولی در قبل از علاج هم ضرورت بود، منتها ضرورت سلب بود که به جاش ما تعبیر به امتناع میکنیم. حالا ضرورت شده، این منظور ضرورت ایجابه. وقتی میگیم ضرورت، منظورمون ضرورت ایجابه، لااقل در اینجا، ولو که در جاهای دیگه ضرورت به معنای ضرورت ایجاب و سلب هر دو هست، ولی در اینجا که میگیم ضرورت یعنی ضرورت ایجاب. و قبل از علاج ضرورت ایجابو نداشتیم، ضرورت سلب داشتیم که ضرورت سلب هم امتناعه. و این نما یلزم تباین الموضوعات لکون القضیتین به صفت المذکوره. تباین موضوعین لازم است، چون دو قضیهی که ما الان ذکرشون رو گفتیم، ذکرشون کردیم، به صفت مذکوره هستند. القضیتین اسم کونه، به صفت المذکوره خبر کونه. نه این که شما به صفت المذکوره رو صفت برای قضیتین بگیرید، خبر بگیرید. چون دو قضیهمون صفت مذکوره رو داشتند، تباین موضوعینشون لازمه. صفت مذکوره چی بود؟ صفت مذکوره رو دو جور میشه معنا کنید. یکی این که محمولشون، محمول یکی ممکن النسبه بود، محمول دیگری ممکن النسبه بود. این یکی، این یک معنا برای صفت مذکوره که درست هست. یه معنای دیگر این که این دو قضیه صفت مذکور رو داشتن، یعنی بر یک موضوع محال بود آنچه که بر موضوع دیگر هم می شد. همونی که در جلسه گذشته گفتیم و امروز هم تکرار کردیم، آنچه که بر این موضوع هم می شد بر موضوع دیگر محال بود. این صفتی بود که ما در پایان جلسه گذشته برای شکل دوم ذکر کردیم. حالا قضیتینی هم که ما در اینجا داریم صفت مذکوره رو دارن، یعنی این چنین است که محمول یکی محال است بر دیگری هم شود. اینم معنای دوم. و بهتره که هر دو معنا رو ادغام کنید و به صفت المذکوره رو مرکب از هر دو معنا بگیرید، و این از همش بهتره، یعنی شاید هم واقعا همین باشه. چون محمول یکی بر دیگری ممتنع الحمله، پس یکی محمولش را میتواند بگیرد، دیگری نمیتواند اون محمول بگیرد. یعنی یکی رابطهش امکانه، یکی رابطهش امتناع. یکی رابطه محمولش امکانه، یکی رابطه محمولش امتناع. خب حالا دو قضیه این صفت رو دارند، یعنی محمولشون این چنین است و نتیجتا نسبتشون هم اونچنان است که هر دو رو با هم جمع کردیم. چون یه همچین وضعی دارن موضوعاتشون باید متباین باشه. البته عرض کردم هر کدوم از دو معنا به تنهایی میفهمونن که موضوع باید متباین باشه. مجموع دو معنام که با هم ادغام بشن میفهمونن که باید موضوع ها متباین بشن و ما میخوام همین رو ثابت کنیم. موضوع ها متباینن به خاطر اینکه این صفتی که گفتیم در این دو شکل و در این دو قضیه هست، در این دو شکلش هست، در این دو قضیه هست. چون که صفتی که ما ذکر کردیم برای شکل ثانی که اون صفت عامل تباین موضوع این بود، اون صفت در این دو قضیه موجوده، پس این دو قضیه هم باید موضوعینشون تباین داشته باشه. و این نما یلزم تباین موضوعین، چون این دو قضیه که الان گفتیم صفت مذکوره رو دارن. چرا صفت مذکوره رو دارن؟ از یستحیل، زیرا محال است. علا اهدل قضیتین، یعنی علا موضوع اهدل قضیتین، موضوع رو با تقدیر بگیریم، محال است بر موضوع اهدل قضیتین ما، یعنی محمولی که امکنه علا موضوع الاخرا، محمولی که بر موضوع دیگر ممکن بود، یعنی نسبتش نسبت امکانی بود، بر موضوع احداهما محال است، این نسبتش نسبت امکانی است. فإن وجوب النسبت ممتنع على موضوع الاولى والامكان علا، یعنی ممتنع اون علا موضوع الاخرى. ولی شاید نخواد، بله خواسته بگه که بله نه حالا هرچی. فا این وجوب النسبه، یعنی نسبت ضروری بر موضوع اولی ممتنع است، یعنی کاتب که محموله، وجوب نسبتش بر انسان نسبت وجوب نسبتش به انسان ممتنه، یعنی واجب و نسبت نیست. در اولا، یعنی در موضوع اولا، یعنی در کل انسان کاتبون، قبل از علاج داریم بحث میکنیم که محمول رو میخوام نسبت بدیم به موضوع، یعنی کاتب رو میخوام نسبت بدیم به انسان، نه ممکنه کتاب رو به انسان. وجوب نسبت یعنی این که نسبت کاتب به انسان واجب باشد، این ممتنع است الا موضوع اولا. در قضیه اول ممتنع است که کاتب واجب و نسبت باشد به انسان، و امکان یعنی امکان نسبت کاتب به موضوع اخرى، یعنی به اون موضوع قضیه دوم که حجره، ممتنعه. امکان در قضیه دوم ممتنعه، وجوب در قضیه اول ممتنعه. پس اونچه که در اون قضیه، نسبتی که در اون قضیه است در این قضیه ممتنعه، نسبتی هم که در این قضیه است در اون قضیه ممتنعه. یا بفرمایید محمولی که در این قضیه است ممتنع است هم شاید بر محمولی که بر موضوعی که در اون قضیه است. چون چنین است پس دو قضیه مذکور صفتی رو که در شکل ثانی معتبر کردیم واجدند، و در هر شکل ثانی تباین موضوع این رو داشتیم، پس در این دو قضیه هم که صفت لازم در شکل ثانی رو دارند تباین موضوع این رو داریم. ولهازا یعنی چون وجوب نسبت در اولی ممتنعه و امکان نسبت در دومی ممتنعه، به همین جهته که شما نمیتونید در اولی ضرورت رو و در دومی امکان رو قرار بدید. چون وجوب نسبت در اولی ممتنعه، نمیتونید ضرورت رو تو قضیه اول بیارید. چون امکان نسبت در دومی ممتنعه، نمیتونید نسبت امکان رو در دومی بیارید. البته عرض میکنم اولی و دومی قبل از علاج، به بعد از علاج کار نداریم. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه وجوب نسبت در اولی ممتنع است و امکان نسبت در دومی ممتنع است، لا یصدق در اولی به ضرورت کل انسان کاتب، چون نسبت نسبت امکانه، کل انسان کاتب نسبتش نسبت امکانه، معنا نداره که شما نسبتش رو به ضروره قرار بدید. وجوب نسبت در قضیه اول که کل انسان کاتب باشه ممتنه، یعنی آوردن ضرورت ممتنه، اونجا باید امکانه بیارید. و باز لا یصدق بل امکان کل حجرن غیر کاتب، کل حجرن غیر کاتب رو شما نمیتونید با قضیه امکانی با نسبت امکانی ذکر بکنید، حتما باید با نسبت ضروری ذکر بکنید. یعنی امکان در قضیه دوم ممتنعه و وجوب و ضرورت در قضیه اول. البته توجه میکنید قضیه دوم ایشون علاج کرده آورده، اگر علاج هم نمیکرد همین بود، یعنی لا شیعه من الحجر به کاتب قبل از علاج، قبل از علاج لا شیعه من الحجر به کاتب جهتش رو نمیتوان امکان قرار داد، نمیتوان گفت بل امکانه لا شیعه من الحجر به کاتب. این فرقی نمیکنه چه قضیه علاج شده رو بیاره چه قضیه علاج نشده رو بیاره، ایشون علاج شده رو آورده، علاج نشده رو هم که میابرد همین بود، اما در قضیه اولی نه، علاج شده شو اگه میابرد مشکل داشت، لذا علاج نشده شو آورده. خب و ازا لازم تباین الموضوعین، تا اینجا ثابت کردیم که به خاطر اینکه نسبت در یکی امکان است در یکی وجوب است، به این جهت موضوعین تباین دارن و لازم هم هست که تباین داشته باشن. حالا که ثابت کردیم میخوام بقیه مطلب رو بگیم. و ازا لازم تباین الموضوعین کانت نتیجت و ضروریتن بتاته، چون تباین موضوعین لازمه نتیجه باید سالبه باشه، چون این تباین لازمه نتیجه سالبه باید ضروریه باشه، منتها چون سالبه رو ما تبدیل میکنیم به موجبه در میاد یک ضروریه بطاته که موجبم هست. بل ازا لازمت، اگر علاجم نشدیم که همون سالبه ضروری است، علاج کردیم میشه موجبه ضروریه. و ازا لازمت تباین الموضوعین، حالا که تباین دو موضوع لازم شد، نتیجه‌ای که مرکب از این دو موضوع ضروریه بطاطه خواهد بود به برکت این لزوم تباین، به خاطر این لزوم تباین میشه ضروریه، مثل لا شیء من الحجر به انسان به ضروره، نتیجه حتما باید ضروریه باشه و سالبم هست به خاطر اینکه بین دو موضوع تباینه. تمام شد. این در جایی بود که دو قضیه‌ای که میخواستن شکل ثانی رو تشکیل بدن، یکیشون ممکن نسبه بود یکی واجب نسبه. حالا اگر این دو قضیه یکیشون ممکن و نسبه باشه یکی ممتنه و نسبه، حرف همین است که گفتیم، تفاوتی نداره. بله ضروریه بطاطه است، یعنی بعد از علاج بطاطه میشه. الان این چیزی رو که گفت نتیجه جی گفت نتیجه علاج نشده است، نتیجه علاج نشده ضروری است دیگه، ضروریه بطاطه نیست، ولی بعد از اینکه علاجش کردیم میشه کل حجرین ممتنع اول انسانیه به ضروره، اون وقت میشه بطاطه. انسانیه میشه انسان رو به موضوع قضیه بله انسان موضوع باید قرار داده بشه، حجر محمول، ولی قبلا گفتیم فرقی نمی کنه چه حجر رو از انسان سلب کنید چه انسان از حجر سلب کنید. بله در بعضی در قضایای علاج نشده فرق میکنه، چون ممکنه مثلا عام خاصی داشته باشیم سلب یکی از دیگری مشکل داشته باشه، مثلا بگیم لیس بعض حیوان انسان، این درسته، اما لیس بعض انسان حیوان درست نیست، از دو طرف نمیشه سلب کرد. در قضیه جزئیه گاهی میشه از دو طرف سلب کرد، در قضیه جزئیه وقتی که گاهی میشه از دو طرف سلب کرد، وقتی که موضوع محمولمون حالا بالاخره جوری باشه که بتونن از هم دیگه سلب بشن اما اخص نباشن، سلب هر دو از هم جایزه. مثلا لیس بعض الانسانه به فرس، لیس بعض الفرسه به انسان، این اشکال نداره، اما اگر عام خاص بودن یکی مندرج تحت دیگری بود، سلب یکی از دیگه سلب بعض یکی از دیگری جایزه، سلب بعض یکی اون دیگری از اون اولی جایز نیست. لیس بعض الحیوان به انسان درسته، اما لیس بعض الانسان به حیوان درست نیست. پس در قضایای ساده و جزئیه سلب از هر دو طرف گاهی حاصل نمیشه، گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه. اما ایشون توجه کرد، یعنی شیخ اشتاخ تمام قضایا رو به کلیه برگردون، سالب جزئیه که از سالب کلیه، در سالب کلیه از هر دو طرف سلب صدق میکنه. حجر رو میشه از انسان سلب کرد، انسان رو میشه از حجر سلب کرد. اینی که دیدید ایشون رعایت نمیکنه این مطلب رو که اگر از که اگر موضوعی در قضیه اول آمده اون رو در نتیجه موضوع قرار بده، موضوعی در نتیجه دوم آمده اون رو تو نتیجه محمول قرار بده، ایشون رعایت این مطلب رو نکرد. دیگران رعایت میکنن، ایشون رعایت نکرد. علت رعایت نکردن ایشون اینه که برای در مبنای ایشون فرقی نمیکنه، در مبنای دیگران فرق میکنه. اونی که موضوع، اونی که در صغرا موضوع شده اونو باید در نتیجه موضوع قرار بدیم، اونی که در کبرا موضوع شده اونو باید در نتیجه محمول قرار بدیم بنابر نظر دیگران، چون اونها نتیجه شون ممکنه سالب جزئیه باشه، ممکنه سالب کلیه باشه. وقت سالب جزئیه در همه جا صدق طرفین، سلب طرفین صادق نیست. اما شیخ اشتاخ چون سالب را در همه جا کلیه میکنه، در سالب کلی هم سلب طرفین جایزه، لذا اجازه میده، میگه از این ور سلب کردی از اون ور سلب کردی. اینی که در اینجا میبینید لاشه احمد الحجر به انسان میگه، با اینکه باید به ظاهر میگفت لاشه احمد الانسان به حجر، ولی این رعایت نمیشه در نظر ایشون، از هر دو طرف امکان سلب هست. البته این مطلب قبلا هم داشتیم، من در قبل باید این توضیح میدادم، من تا اونجا غفلت شدم و اینجا اضافه کردم، ولی نداره بالاخره تدارک میشه. نه، این توضیحی که چرا دیگران شرط کردن که خلاصه مصلوب و مصلوبان انج رو گفتن نمیشه جابجا کرد، دیگران گفتن نمیشه جابجا کرد، ولی ایشون میگه جابجا میشه کرد، میگه چه اینو از اون سلب کنی چه اون از این سلب کنی، دیگران اینو نمیگن. ایشون علت این که ایشون این حرفو میزنه اینه که همیشه سلب و سلب کلی میگیره. اگر سلب جزئی بود ایشون هم نمیتونست بگه از هر طرف سلب کردی درسته، در سلب جزئی گاهی از یه طرف درست از یه طرف دیگه درست نیست. تباین کلی باشه بله، ولی خب بالاخره سال همیشه نتیجه تباین کلی که نداره، نتیجه بنابر نظر دیگران گاهی سالب جزئی است گاهی سالب کلی است، ولی ایشون میخواد نتیجه رو همه جا سالب کلی کنه. خب من اون مبناش با دیگران فرق میکنه، در سالب کلی میشه سلب از هر طرف قرار داد، سالب جزئی گاهی میشه گاهی نمیشه. ما که نتیجه رو سالب جزئی و کلی هر دو میدونیم، باید یه قانون کلی بگیم، نگیم که سلب از هر طرف شد کافیه، چون نمیشه در بعضی جزئیات نمیشه. ولی شیخ اشتاخ که همه جا سالب رو کلی میگیره، قانون کلیش اینه که از هر طرف سلب کردی اشکال نداره. و کذاله که فی البتاته، یعنی کذاله یعنی باز هم تباین موضوع این شرط است، کذاله یعنی باز هم تباین موضوع این شرط است. فی البتاته اذا کانه، کتاب ما داره اذا کانه، نسخه قدیم داره اذا کانه، اذا کانه هم درسته. و کذاله که فی البتاته اذا کانه محمول و احداهما ممکنن نسبه و الاخرا ممتنع نسبه، زمانی که محمول یکی از این دو قضیه ممکن و نسبه باشد و محمول دیگری ممتنع و نسبه باشد به موضوع، باز همین وضع داره. قضیه‌ای که محمولش ممکن و نسبه است مثل کل انسانان به ضرورت ممکن و کتابه، البته قبل از علاج ممکن و نسبه است، الان که ضرورت نسبت دارد، الان که ممکن و کتابه را محمول قرار دادیم، محمول به موضوع ضرورت نسبت دارد نه ممکن و نسبت. قبل از علاج که کل انسان کاتب بود، محمول به موضوع ممکن و نسبت بود، والاخرا یعنی قضیه دیگر ممتنع و نسبت باشد، یعنی محمولش به موضوعش ممتنع و نسبت باشد، مثل کل حجرم به ضرورت فقط ممتنع و کتابه. این هم همونطور که عرض کردم امتناع نسبت مال قبل از علاجه، الان ممتنع و کتابه ضرورت نسبت دارد به حجر نه امتنع نسبت. خب همچنین در بطاتهی که چنین وضعی داشته باشد فکان علام آقلنا، این بطاته هم به همون صورتی که در مورد قبل گفتیم توجیه میشه، یعنی به همون صورتی است که قبلا گفتیم، قبلا در اون مورد قبلی که اول بحث امروزمون بود گفتیم که موضوعین باید تباین داشته باشند و چون باید تباین داشته باشند و تباینشون هم لازمه، نتیجه اون سالبه ضروری است. حالا هم در اینجا همینو میگیم، اولا میگیم باید تباین داشته باشند دو تا موضوع، ثانیا میگیم چون تباین دارن و تباینشون هم لازمه، نتیجه سالبه ضروری است. هر چی که اونجا گفتیم عینا اینجا میگیم. بله، اونجا قضیه دوم واجب النسبه بود، اینجا ممتنع النسبه است. فرقی شما داره؟ بله. اون بالا بله درست میفرمید، اون بالا بعد از علاج بود، بالا بعد از علاج بود، این پایین اونجا غیر کاتب بود، اینجا که کاتبه، اونجا غیر کاتب بود واجب النسبه بود به حجر، اینجا کاتبه ممتنع النسبه هست به حجر. فرقشون فقط در همینه که اون بالایی رو واجب النسبه گرفت، پایینی رو ممتنع النسبه گرفت، و الا در این که قضیه اول ممکن النسبه است فرقی بین این دو مورد نیست. در هر دو مورد قضیه اول ممکن النسبه است، در مورد دوم قضیه دوم ممتنع النسبه است، و در مورد اول قضیه دوم واجب النسبه بود. اونجا محمول غیر کاتب گرفت بعد العلاج، اینجا محمول رو کاتب میگیره قبل از علاج. البته از نظر هر دو چون به یه جا برمیگردن خیلی تفاوت بینشون نیست، ولی خب حالا ایشون جدا کرده این دو مورد رو، جدا هم نمیشد به یه صورت میتونه هر دو رو با هم ادغام کنه بیان کنه. فکان عبارت بود از دو تا، یک لزوم تباین الموضوعین، دو و انتاج نتیجه. نتیجه الفلامش الفلام عهد ذکریه. اون مطلبی که گفتیم عبارت بود که دو تا موضوع باید متباین باشن. مطلب دوم این که همون نتیجه سالبه ضروریه که گفتیم در این فرض هم گرفته می شود، شکل انتاج دارد نتیجه می دهد، همون نتیجه ای رو که قبلا گفتیم، یعنی نتیجه سالبه ضروریه رو. اون نتیجه ای که قبلا گفتیم چیست؟ و هی ان الانسان به ضروره ممتنع الحجریه کما ذکر شد. خب مطلب تموم شد، سرخط مطلب جدیدی میخوام بیان کنیم. اینا باید سر سطح نوشته بشه، جدا بشه، منتها گاهی از اوقات در کتاب ما بعضی هاش متصل به قبل نوشته شده در حالی که فاصله داره. خب یه بحث جدیدی میخوام داشته باشیم، و اون اینه که اگر ما در شکل ثانی قضیه جزئی داشتیم چه کنیم؟ میفهمد قضیه جزئی رو تبدیلش کن به کلی، که هیچ وقت شکل ثانی تو مرکب از غیر دو موجب کلیه ضروریه نباشد، همیشه شکل ثانی مرکب باشد از دو قضیه که هر کدوم از این دو قضیه اولا موجب است، ثانیا کلیه است، ثالثا ضروری است. پس سه تا علاج شما در قضایایی که تو شکل ثانی به کار میان باید اعمال کنید. یکی این که جزئی رو تبدیل کنید به کلی که الان مورد بحث ماست، یکی این که سالبه رو تبدیل کنید به موجبه که قبلا گفتیم، یکی هم این که غیر ضروریه رو تبدیل کنید به ضروریه که اونم باز قبلا گفتیم. پس سه تا کار شما باید در شکل ثانی انجام بدید و بعدم نتیجه بگیرید. اگر این کارها رو انجام دادید دیگه احتیاج به اون تطویلاتی که مشاد مرتکب شدن نخواهید داشت. خب بعد یه سوالی میشه که این سوال باید جواب داده بشه که وقتی رسیدیم عرض میکنه، و این کان فی هذا السیاق جزئیتون، اگر در این سیاق یعنی در شکل دوم ما قضیه جزئیه داشته باشیم، فلتج الکلیتن، این قضیه جزئیه باید کلی قرار داده بشه کما سبق، لیسیر القضای المستعملت فیه کلها محیطتن کلیتن، تا تمام قضایایی که استعمال می شود فی یعنی در این سیاق همشون محیطه کلیه باشند، یعنی قضیه جزئیه دیگه ما نداشته باشیم، همه محیطه کلیه باشند، موجبتن لسیرورت سلبه جز المحمول، بطاتتن لسیرورت الجهته جز اهو. عبارت رو توجه کنید، دوباره بخونم، فلتج الکلیتن لیسیر القضای المستعمل فیها کلها محیطتن کلیه. این فلتج الکلیتن دوباره موجبتن، موجبتن عطف است بر کلیتنی که در عبارت مصنف بود، نه کلیتنی که در عبارت شارحه. حذف است بر کلیتی که در عبارت مصنف بود به حذف عاطف. فلتج الکلیتن لیسیر الغذای المستمر تا آخر، ولتج الموجبتن لسیرورت سلب جز المحمول. باز بطاتتن یعنی ولتج البطاتتن، این بطاتن عطف بر موجبتنه. باز لسیرورت الجهت جزه، که پشت سر هر کدوم از تجعلها علت رو میگه. فلتج الکلیتن لیسیر الغذای المستمر تا آخر، و موجبتن لسیرورت سلب جز المحمول، و بطاتتن لسیرورت الجهت جزه. یعنی سه تا مدعا داره، سه تا دلیل. مدعای اولش اینه که فلتج الکلیتن، مدعای دوم فلتج الموجبتن، مدعای سوم فلتج البطاتتن. پشت سر هر کدوم از این مدعا دلیلش رو میگه. بله، حالا اگه نقطه میذاش مشخص نمیشد، اول از خارج معلوم باشه، با این نقطه مشخص نمیشه. البته موجبتن رو میتونید عطف بگیرید بر کلیتنی که در عبارت شارح آمده، منتها هماهنگی به هم میخوره، اشکال ادبی نداره عطف بگیرید، هماهنگی به هم میخوره. یعنی پشت محیطتن کلیتن دیگه علت نمیاد، در حالی که پشت موجبتن لسیروره آمده، پشت بطاتتن هم لسیروره آمده. یعنی پشت این دوتا هر دو دلیلشون آمده. اما اگر شما این موجبتن و بطاتتن عطف بگیرید بر محیطتن کلیه که در عبارت شارحه، لازمش اینه که پشت اون محیطتن کلیه که یک ادعاست دلیل نیامده باشه. اما اگر عطف بگیریم بر اون کلیتنی که در عبارت مصنفه، خب پشت اون ادعای فلتج الکلیتن که در عبارت مصنفه لیسیر القضای المستعمله آمده، پشت موجبتن لسجبت سلب آمده، پشت بطاتتن لسجبت الجهت الاخر آمده، هماهنگی درست میشه. از این جهت بهتره که شما موجبتن و بطاتتن رو عطف بگیریم بر کلیتنی که در عبارت مصنفه، ولی واجب نیست عطف بگیریم بر عبارت مصنف، میتونید عطف بگیریم بر عبارت خود شارح، اشکال ادبی نداره، ولی اون وقت هماهنگی در عبارت از بین میره. چرا ما این سیاق رو باید چرا ما باید این جزئیه رو کلی قرار بدیم؟ تا غذایایی که استعمال میشوند در این سیاق همه محیط و کلی باشن. محیط و کلیه یک معنا داره، محیطتن به اصطلاح اشراق، کلیتن به اصطلاح مشراق، الا هر دوش یکن. باید همه غذایا کلیه بشوند به این جهت، موجبه بشوند تا سلب جزء محمول بگردد، بطاته بشوند تا جهت جزء محمول بشه، که چون جهت جزء محمول می شود، یا اینجوری معنا کنیم، چون جهت جزء محمول می شود قضیه موجبه بشود، چون جهت جزء چون بله چون سلب جزء محمول می شود قضیه موجب شود، و چون جهت جزء محمول می شود قضیه بطاطه شود. شاید اولی بهتر بود. تمام شد، مطلب روشن شد که ما در این سیاق، یعنی در این شکل، باید سه تا عمل رو انجام بدیم. یکی قضایا رو کلی کنیم اگر کلی نباشند، دوم موجبه کنیم اگر موجبه نباشن، که حتما موجبه نیستند، چون در شکل ثانی اختلاف مقدمتین لازم بود، بعد از علاج اختلاف از دست می‌رفت، و اگر ضروریه باشند، اگر ضروریه و تبدیلشون کنیم به ضروریه اگر ضروریه نباشند. این سه تا عمل باید مرتکب بشن. حالا سوالی که هست اینه که در تمام علومی که ما داریم، در تمام قیاساتی که ما تشکیل میدیم، این سه تا عمل انجام بدیم؟ در تمام قیاساتی که به شکل ثانی تنزیادی، خود سوال چیستر کنیم، زیغتر کنیم، در تمام اشکال ثانیه ما باید این ست عمل رو انجام بدیم؟ میفرمان نه. در اشکالی تو این عمل رو انجام بده که اون قانونی که گفتیم وجود داشته باشه. قانون این بود که محال است بر موضوع این قضیه حمل کنیم آنچه را که بر موضوع قضیه دیگر حمل می کردیم. این قانون ماست. اگر دیدی در دو قضیه این قانون صادق بود، یعنی محمول یکی محال بود که محمول موضوع دیگری قرار بگیرد، تو این سه عمل رو اجرا کن. اگر دیدی این قانون هست، اگر دیدی قانون نیست، نه، لازم نیست این سه تا عمل رو انجام بدی. حالا هر سه عمل لازم بود، هر سه رو عمل کن. دوتا لازم بود، دوتا، یکی لازم بود، یکی. هیچ کدوم لازم نبود، خب راحت. ولسنا نوجب ان نعمل فی آحاد مقدمات العلوم هذا العمل. ما در مقدمات علوم، علوم یعنی نتایج، مقدمات یعنی اقیسه. چون وقتی شما قیاسی رو تشکیل میدید به یه علمی که نداشتید میرسید، نتیجه شما مجهولیست که معلوم شده، مجهول تصدیقیست که معلوم شده، پس این نتایج رو علوم میگیم. مقدمات علوم یعنی همون قیاسایی هست، قیاسایی که این نتایج رو به دنبال داره. ایشون میفرماد ما واجب نمیدونیم که در تک تک مقدمات علوم، یعنی در تک تک قیاسا، این عمل رو اجرا کنیم و واجب بتونیم. عمل چیه؟ هو جعل الجزئیه کلیاً یک و سالبه موجبن دو و غیر از ضروریه ضروری سه. ما این عمل رو در همه مقدمات قیاسا لازم نمیدونیم که جزئی رو کلی کنیم، سالبه رو موجبه کنیم، غیر ضروری ضروری کنیم. بل ازا علمنا، عملنا غلطه، بل ازا علمنا القانون، بلکه زمانی این عمل رو اجرا میکنیم، یعنی جزئی رو کلی، سالبه رو موجبه، غیر ضروری رو ضروری قرار میدیم، که علمنا القانون، بدونیم قانون هست. کدام قانون؟ همونی که عرض کردم، قانونی که میگوید محمول در یک قضیه رو نمیتوان بر موضوع قضیه دیگر هم کرد. اگر این قانون رو در این دو قضیه شناختید و دیدید وجود داره، این سه تا عمل رو درش انجام بدید. قانون توضیحش رو عرض کردم، خود شارع هم در دو خط بعد قانون رو توضیح میده. بل اذا علمنا القانون فی جعل کل واحد من الثلاثه و آخر، اگر قانون را در این که هر یک از ثلاثه رو آخر قرار بدیم دانستیم. ببینید یک امری داریم که جعل و کل واحد من الثلاثه آخره. کل واحد من الثلاثه مفعول اول جعله، آخر مفعول دوم جعله. هر یک از این ستا رو دیگری قرار بده. ستا کدومن؟ سلب و جزئیت و غیر ضرورت. هر یک از این ستا رو دیگری قرار بده، یعنی سلب رو ایجاب قرار بده، جزئیت رو کلیت قرار بده، غیر ضروری رو ضروری قرار بده. هر یک از این ستا رو دیگری قرار بده، یعنی مقابلش قرار بده. زمانی که ما قانون در این جعل رو شناختیم، واجب است که این عمل رو انجام بدیم، یعنی این جعل رو داشته باشیم. قانون در این جعل همون فرض کردم، وقتی دیدیم قانون در این دو قضیه حاصله، اون وقت واجب است که این جعل رو انجام بدیم، یعنی جعل و کل واحد من الثلاثه آخر. هر یکی از این ستا رو دیگری قرار بده، یعنی مقابل خودش قرار بده، سالبه رو موجبه قرار بده، جزئیه رو کلیه، غیر ضروریه ضروریه. خب کجا این کارو بکنیم؟ ها هنا، یعنی فی هذا السیاق. در شکل دوم اذا علمنا القانون را، ها هنا، یا اذا علمنا القانون را در جعل کل واحد من الثلاثه آخر، ها هنا. ها هنا رو میتونید ظرف جعل بگیرید، میتونید ظرف علمنا بگیرید، هر دوش درسته، ظرف هر دو هم گرفتید اشکال نداره. خب حالا همین مطلب رو تکرار میکنن، همینی که الان گفتن بل اذا عمل علمنا القانون، بل اذا علمنا القانون، دوباره تکرار میکنن، منتها مفصل ترش میکنن. عبارت توجه کنید، فکل مقدمتین صادفناهما علی هذا القانون، مبتدا علمنا ان حالهما کما سبق، چه بعدا میاد خبره. میگه اگه به دو مقدمه برخورد کردیم و دیدیم قانونی که قبلا در شکل ثانی اعتبار کردیم در این دو مقدمه موجوده، قانون همون که عرض کردم، یعنی دیدیم معمول یکی رو بر موضوع دیگه نمیتونیم حل کنیم، اینجا علمنا ان حالهما کما سبق، میفهمیم که حال این دو قضیه یا حال این دو موضوع همونی که گفتیم، حالشون مثل همونی که گفتیم، یعنی چی؟ یعنی این که با هم تباین دارن، یعنی این که باید، بله، حال این دو منظور حال این دو قضیه است. حال این دو قضیه همونش گفتیم، یعنی چی؟ یعنی هر دو قضیه محیطند، کلیند، محیط کلیند موجبند و ضروریند. این مال خود دو قضیه، موضوعاشون متباینند. این دو مطلب، نتیجهی که میگیرید در نتیجتون هم سلب دارید هم ضرورت سلب دارید. سه تا مطلب علمنا، علمنا حاله همه سه تا مطلبه. حال این دو قضیه رو شناختیم، این دو قضیهی که این قانون درشون موجوده، حالشون اینه. اولا خودشون کلیند، موجبند، ضروریند. ثانیاً موضوعشون متباینانند. ثالثاً نتیجهشون سالب ضروری است. حالشون یعنی این ستا. پس مفاد حرفشون این شد که در هر شکل ثانی که ما این قانون مذکور رو یافتیم، میدونیم که حال این دو قضیهی که شکل ثانی تشکیل دادن همونیست که گفته شد. یعنی حال خود قضیه چیست، حال دو موضوعشون چیست، حال نتیجهشون چیست. فکل مقدمتین صادفناهما علی هذا القانون، هر دو مقدمه‌ای که ما باشون برخورد کنیم و ببینیم علی هذا القانون هستن، یعنی دارای این قانونن. قانون چیه؟ هو کونهما مختلفه الموضوع به حیث و یستحیل و اثبات و محمول احداهما علی موضوع اخرى. احداهما باید ریز نوشته بشه، جز شرح جز متن نیست. و هو کونهما، قانون عبارت از اینه که این دو مقدمه چنان مختلف الموضوع اند که محال است اثبات محمول یکی بر دیگری. اختلافشون اختلاف با عام خاص نیست، اختلاف به تباینه، به طوری که نمیتوانیم موضوع یکی رو بر دیگری هم کنیم. اگر در دو قضیه به چنین قانونی برخورد کردیم و دیدیم این دو قضیه این چنینن، سوا اون کانت احداهما موجبتن و الاخرى سالبه، او کانت احداهما کلیتن و الاخرى جزئیه، او کانت احداهما ضروریتن و الاخرى غیر ضروریه. اینجوری خوندم عبارت رو تا روشن بشه سوا اون برای چی آمده. چون شما وقتی سوا اون رو میبینید میگید سوا اون کانت احداهما موجبتن او کلیتن او ضروریتن و الاخرى سالبتن او جزئیتن او غیر ضروریتن، دنبال ادل سوا اون میگردید که سوا اون اینطور سوا اون چطور، دنبال اون بقیهش میگردید، دنبال بقیه نگردید، بقیه نداره. همینطور که خوندم بخونید، سوا اون کانت احداهما موجبتن و الاخرى سالبتن، که در اینجا علاجش به این است که سالبه رو به موجب برگردونید. او کانت احداهما کلیتن و الاخرى جزئیتن، که در این صورت علاجش این است که جزئی رو به کلی برگردونید. او کانت احداهما ضروریتن و الاخرى غیر ضرورتن، که علاجش به اینه که غیر ضروری رو به ضروری برگردونید. این در صورتی که یک ارجاع لازم باشه. در بعضی جاها دو ارجاع لازمه، در بعضی جاها سه ارجاع لازمه. یعنی وقتی که قضیه‌تون سالبه جزئیه غیر ضروریه بود، سه تا ارجاع لازمه. سالبه رو باید به موجبه برگردونید، جزئیه رو به کلیه و غیر ضروریه رو به ضروریه. اگر دو تاش منتفی بود دو تا ارجاع لازمه، اگر یکی منتفی بود یک ارجاع لازمه. خب هر دو مقدمه‌ای که باشون برخورد کردیم علی هذا القانون و اونها رو با این قانون یافتیم، علمنا ان حالهما، یعنی حال این دو مقدمه. من ابتدا گفتم به موضوع برمیگرده، درست نیست، بعد درستش کردم، البته گفتم به دو قضیه برمیگرده. علمنا ان حالهما یعنی حال این دو مقدمه کما سبق است. کما سبق یعنی چی؟ یعنی سه چیز. یک، من کونهما محیطتین موجبتین ضروریتین که یستحیل و اثبات و محمول احداهما لموضوع الاخرى. این یک مطلب. هر دو مقدمه اولا محیطند، یعنی کلیند، ثانیا موجبند نه سالبه، ثالثا ضروریند نه غیر ضروریه، و وضعشون این چنینه که یستحیل و اثبات محمول یکی لموضوع الاخرى، که همون خود قانونه. این یه مطلب، یکی از سه حالت. حالت دوم مربوط به موضوعشونه، و مستلزمتین لتباین الموضوعین، مستلزم اینن که موضوعشون با هم تباین داشته باشه. این حالت دوم. حالت سوم در مورد نتیجه است، و انتاج ضروری و انتاج نتیجه ضروریه. نتیجه میدن نتیجه ضروریه رو، یعنی سالبه ضروریه رو. البته چون ایشون علاج میکنه به موجبه برمیگردونه، فرق نمیکنه بگه موجبه ضروریه بگه سالبه ضروریه، چون قبل از علاج سالبه ضروری است، بعد از علاج موجبه ضروری است، ولی در هر حالت ضروری است. لذا ایشون میگه ضروریه. ولی هازا اکتفینا بهی فی هاز السیاق. لحاظا توجه کنید، چون اگر چنین قانونی پیدا شد، حال دو مقدمه این چنین است و باید ارجاعات انجام بگیرد، به همین جهت هم ما به همین قانون اکتفا کردیم در این سیاق، چیز دیگه نگفتیم. دیگران آمدن ضروبی درست کردن، شرایطی گفتن، نتایجی گفتن، یه چیزهای مفصلی گفتن، ما نما اکتفا کردیم به یه مطلب. اون که گفتیم این قانون باید باشد. قانون چی بود؟ قانونی بود که محمول یکی رو بر مزید یه نتون هم کنی. ما اکتفا کردیم به وجود همین قانون، دیگه به بقیه چیز کار نداشتیم. این قانون اگر بود، چون اگر این قانون بود شما اجرا می کردید، لحاظا رو دارم معلوم می کنم، چون اگر این قانون موجود بود شما تمام این کارهایی که گفتیم انجام می دادید، به همین جهت ما به وجود این قانون اکتفا کردیم، چون دیدیم با وجود این قانون همه کارا منظم میشه و شکل ثانی ما اونجوری که باید نتیجه بده نتیجه میده. بنابراین ما به همین قانون اکتفا کردیم، دیگه بقیه چیزا رو نگفتیم. و لحاظا اکتفاینا بهی، یعنی به همین قانون، فی هاز السیاق، یعنی در شکل ثانی، و ترکنا التطویل علی اصحابه، ضمیر اصحابه برمیگرده به تطویل، و ما ترک کردیم تطویل را بر ملازمان این تطویل، بر یاوران تطویل، یعنی بر کسانی که از پول دادن مطلب خوششون میاد، به اونا دادیم، ترک کردیم یعنی واگذار کردیم، تطویل رو واگذار به اونا کردیم، ما خودمون از این تطویل بیرون کشیدیم، تطویل رو واگذار کردیم بر اصحاب تطویل، یعنی واگذار کردیم به اونا که اونا هر چیز دلشون خواهد طول بدن. نه، این سر صد نباید باشه. لحاظا اکتفینا بهی فی هاز السیاق و ترکنا عطف بر اکتفیناست. البته اکتفینایی که در عبارت شارحه، ترکنا در عبارت مصنفه، ولی بالاخره در این عبارتی که با هم زمینه شده این چنینه که ترکنا عطف میشه بر اکتفینا. لحاظا اکتفینا به این قانون فی هاز السیاق و ترکنا التطویل علی اصحابه، تطویل رو که مشا مرتکب شدن به اصحابش واگذار کردیم. تطویل در چی بود؟ در سه چیز اینا تطویل داشتن، یکی فی الضروب، یکی فی البیان، یکی فی الخلط، سه جا تطویل دادن. البته یکی دیگه هم بودش، بله همین سه تا بود، درست. در این سه تا اینا تطویل داشتن، یکی اینکه ضروبی رو شروع کردن بیان کردن، 16 تا ضرب داریم، شرایط این چنینه، از این 16 تا 10 12 تاش عقیم میشه، 4 تاش منتج میشه. این طول و تفاصیلی که در ضروب دادن دیگه الان میبینه سقوط کرد، ما احتیاج به این تفاصیل نداریم. دوم در بیان، آمدن شروع کردن انتاج هر کدوم رو بیان کردن که این نتیجه میدهد به این بیان، اون نتیجه میدهد به این بیان، 4 تا دلیل آوردن، بعضیش در حد 4 ضرب جاری کردن، بعضی رو در 2 ضرب جاری کردن، بعضی رو در 1 ضرب جاری کردن. ما دیگه احتیاج به این بیان تطویل نداشتیم، ما به همون شکل اولی که در جلسه گذشته توضیح دادیم همه کارو تموم کردیم. یعنی گفتیم در خط اول صفحه قبل، مخرج هم من السیاق الاول ان هذین القولین قضیتان استحالت آخر، ما با یه شکل اول همه رو تموم کردیم، احتیاج به تطویل در بیان هم نداشتیم. سوم خلط، خلط یعنی مشا آمدن مختلطات رو ذکر کردن، گفتن اگر قضیه اول این جهت داشته باشه، قضیه دوم اون جهت داشته باشه، وضع نتیجه چی میشه. خب خیلی در این باب بحث مفصلی کردن، ما اصلا دیدید اصلا مختلطات رو مطرح نکردیم. چرا؟ چون برای ما مختلطاتی نبود، ما همه رو برگردوندیم به ضروریه، جز شکلی که مرکب از دو ضروریه باشد ما دیگه شکل دیگه پیدا نکردیم، پس اصلا بحث مختلطات پیش نیامد. بنابراین سه تا تطویل مشا مرتکب شدن و ما از هر سه تطویل نجات پیدا کردیم. و ترکنا تطویل، تطویل در چی؟ فی ضروب، فی ضروب متعلق به تطویله، تطویلی که در ضروب و در بیان و در خلط وجود داشت، ترکنا این تطویل رو علی اصحابه. تطویل در ضروب چی بود؟ وحیه، هیه زمیرش برمیگرده به تطویل در ضروب، اگرچه تطویل مذکره ولی به خاطر ضروب دیگه مؤنث آمده. و تطویل ضروب این است که منتج منها فیه اربعتون، منتج از این ضروب فیه در شکل ثانی چهارتاست. خب اینو با تطویل بیان کردن، اون چهارتا رو باز ذکر میکردن، دوازدتا رو باز حس میکردن، چهارتا رو باز ذکر میکردن، ذکر چهارتا طول داشت، دیدین ما هم که ذکر کردیم طول کشید. ول بیان، تطویل در بیان یعنی تطویل در بیان انتاج ضروب، که به چه دلیل ضروب نتیجه میدن، چهارتا دلیل آوردن، خب ما یه دلیل آوردیم، کار ما کوتاه‌تر از اونا بود. سوم ول خلط ای اختلاطات در مختلطات بحث کردن که اگر این قضیه جهتش کذا باشد قضیه دیگر جهتش جهتی دیگر باشد نتیجه تابع کدام یکی از قضیه است و خب بحث مفصلی داشتن که در جای خودش مطرح شده. ما از همین بحثا خلاص شدیم، تمام شد. ما شکل دوم رو منتج دونستیم و انتاجش را با اون قیاسی که به شکل اول تنظیم شده بود و در آخر جلسه گذشته توضیح دادیم تکمیل کردیم. انتاجش را با اون قیاس اثبات کردیم که یک قیاس اقترانی حملی بود. قیاس اقترانی حملی به شکل اول گفتیم ان هذا القول ان هذين القولين قضيتان استحال على موضوع احداهما، ما امکن على موضوع الاخرى، ادامه دادیم و نتیجه گرفتیم. این قیاس اقترانی حملی بود که انتاج شکل ثانی رو اثبات میشد. حالا میخوام بگیم از بیان دیگر هم میتونیم انتاج شکل ثانی رو اثبات کنیم، یعنی یه قضیه استثنایی بیاریم، شرطی اقترانی نیاریم، یه قیاس اشتباه گفتم قیاس استثنایی بیاریم. قبلا قیاس اقترانی حملی آوردیم که به شکل اول تنظیم شده بود، حالا میتونیم یه قیاس استثنایی بیاریم که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه بدهد. و بیان میخوام انتاج شکل ثانی رو بیان کنیم. بیان و توضیح اون قیاس استثنایی اینه، قیاس رو از رو بخونم، یه بار از خارج عرض کنم یه بار از رو بخونم طول میکشه. قیاس رو از رو عرض میکنم چون احتیاج به توضیح داره، همونطور که از رو میخونم توضیح میدم. از کنم فقط ما میخوام ثابت کنیم انتاج شکل ثانی رو و قیاس استثنایی تشکیل میدیم که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه میده، یا به تعبیریشون با استثناء نقیض تالی نقیض مقدم و نتیجه میده. و لحاظا یعنی و لحاظ سیاق مخرجون ای بیانون من شرطیات، یعنی از قیاس استثنایی. چون قیاس استثنایی از شرطی درست میشه، ایشون شرطیات رو در اینجا به معنای قیاس استثنایی به کار آورده. البته شرطیات به معنی قیاس اقترانی شرطی هم میاد، ولی در اینجا مراد قیاس اقترانی شرطی نیست، چون ایشون قیاسی که الان تشکیل میده قیاس استثناییه. من انه، یعنی قیاس رو شروع میکنیم بیان اون شرطیات اینه. لو کان موضوع هاتین المقدمتین مما یصح دخول احدهما فی الاخر، این مقدم، فما وجب على جزئیات احدهما ما امکن على جزئیات الاخر او امتنع این تالی. بعد استثناء میکنیم نقیض تالی را لنقیض المقدم، یعنی برای نتیجه گرفتن نقیض مقدم. یستثنا نقیض تالی لنقیض المقدم، یعنی برای نتیجه گرفتن نقیض مقدم. بخاطر اینکه نتیجه بگیریم نقیض مقدم را، نقیض تالی استثناء میکنیم. حالا به اون نشته کار نداریم، اونو بعدا بس میشه. مقدم را توجه کنید چیه؟ دو تا قضیه داریم که قیاسی رو تشکیل دادن. البته در این قیاسی که ایشون مطرح میکنه تباین لزوم تباین دو موضوع رو نتیجه میگیره. لزوم تباین که نتیجه گرفته شد، بقیهش هم خودمون زمینه میکنیم، بقیه رو خودمون زمینه میکنیم که این دو مقدمه، این دو تا موضوع که تباین دارن، حتما اگر بخوان در نتیجه کنار هم قرار بگیرن، باید یکی از دیگری سلب بشه به خاطر تباین، و حتما هم باید این سلب ضروری باشد به خاطر اینکه این تباین لازمه، که همون مطلبی که قبلا میگفتیم اینا رو بعدن اضافه میکنیم. ولی نتیجه‌ای که ما از این قیاس استثنایی میگیریم این است که دو تا موضوع باید تباین داشته باشن، و همین هم برای ما کافی است. چون ما یادتون هست که همین الان گفتیم که در شکل ثانی فقط ما یه قانون داریم. قانون این بود که بر موضوع یکی نتوانیم حمل کنیم محمول دیگری را. این قانون رو به صورت دیگه میشه بیان کرد، و اون اینه که دو موضوعشون باید تباین داشته باشن. این همون قانونه، قانون دو جور بیان میشه، یکی اینکه بر محمول یکی نمیتوانیم حمل کنیم محمول دیگری را، یکی اینکه موضوع ها باید تباین داشته باشن. الان ما میخوام همین قانون نتیجه بگیریم، یعنی میخوام همین رو با قیاس استثنایی ثابت کنیم که این دو قضیه‌ای که در شکل ثانی هستن تباین موضوعین دارند. اینو میخوام ثابت کنیم. وقتی تباین موضوعین داشتن دیگه بقیه‌اش ثابت میشه با بحثایی که قبلا گفتیم. پس توجه کنید در این قیاس میخوام فقط تباین موضوعین اثبات کنیم. لو کان موضوع هاتین المقدمتین مما یسه و دخول و احدهما فی الاخر. اگر موضوع دو مقدمه تباین نداشته باشند، مقدم اینه، تباین نداشته باشند بلکه تداخل داشته باشند، مما یسه و دخول و احدهما فی الاخر، چیزهایی باشند، یعنی موضوعهایی باشند که یکیشونو بتونه در دیگری داخل بشه، یعنی تداخل داشته باشه. اگر موضوع این دو مقدمه تباین نداشته باشد و بلکه تداخل یا تساوی داشته باشد، که تساوی رو مطرح نکرده، یا تداخل یا تساوی داشته باشد، لازمش اینه که آنچه که عبارت دقت کنید، فما ماش نافی است، فما وجبه ماش نافی است، ما امکنه مای موصوفه است و فاعل وجب است. عبارت اینطور از خارج توضیح بدم، اگر این دوتا قضیه، دوتا موضوع تباین نداشتند، این چنین نبود که هر چیزی که برای جزئیات این موضوع ممکن یا ممتنع است برای او واجب نباشد. بله اینطور نبود که واجب باشد، اینطور نبود که هر چیزی که برای موضوع این قضیه، یعنی هر محمولی که برای موضوع این قضیه ممکن یا ممتنع است، برای موضوع این قضیه ممکن یا ممتنع است، برای موضوع او واجب باشد. اینطور نبود، چون اگر تداخل داشتن، چیزی که برای موضوع این ممکن یا ممتنع است، برای موضوع اون ممکن یا ممتنع است، نمیشد که برای این ممکن و ممتنع باشه برای اینکه واجب باشه. لکن بعد استثنا میکنیم، لکن چیزی، یعنی محمولی که برای موضوع این قضیه ممکن یا ممتنع است، برای موضوع قضیه دیگر واجب است، اختلاف نسبت داره. از اینجا میفهمیم پس دو تا موضوع تداخل نداشتند بلکه تباین داشتند، به همین جهت بود که محمول نسبتش به یکی امکان یا امتناع بود، نسبتش به دیگری وجوب بود. اگر این دو مقدمه مما یسه و دخول احدهما فی الاخر می بود، یعنی تباین نداشتن بلکه تداخل داشتن، فما وجب، واجب نبود، نسبت ضروری حاصل نبود بر جزئیات احدهما. جزئیات یعنی افراد موضوع، چون می دونید در هر محصوره‌ای موضوع در واقع همون جزئیاته. شما میگید کل انسان کاتب، ولی انسان طبیعتش که در اینجا موضوع نشده، افراد انسان موضوع شده، جزئیات انسان موضوع شده، و این انسان عنوانی است که به این جزئیات داره اشاره میکنه. فما وجب علی جزئیات احدهما، به طور وجوب.